اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. حمله بمی و گلوله‌باری تندروان در یک مسجد بر نمازگزاران حین ادای نماز جمعه در شب جزیره سینای مصر کم از کم 200 کشته بر جا گذاشته است. مقامات امنیتی مصر با تایید این خبر میگویند که تندروان حین خطبه نماز جمعه بر مسجد الروزه حملهور شده و بر نمازگزاران گلوله‌باری کردند. مینا، آژانس دولتی مصر، با نشر این خبر و نقل از مقامات امنیتی اعلام داشته که در آن رویداد حداقل 130 تن مجروح شده است. تا کنون مسئولیت آن حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید در عین زمان که در مورد تجهیز طالبان توسط روسیه یک تحقیق بین‌المللی صورت گیرد، روسیه باید بر طالبان فشار آورد تا در مذاکرات صلح شامل گردند. حنیف التمر روز پنجشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت که روسیه یک نقش قابل ملاحظه در آوردن طالبان به میز مذاکره دارد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای اتمر بن نیکولای پتروشف همتای روسیه‌اش گفت که اگر روسیه با طالبان ارتباط دارد، لطفاً از این ارتباط در ترویج مذاکرات صلح استفاده کند. مشاور امنیت ملی افغانستان گفت طالبان نباید قادر گردند از این ارتباط در جنگ استفاده کنند. روزنامه بلومبرگ آمریکایی گزارش می‌دهد که حنیف اتمر گفته با وجودی که مقامات افغان تا کنون هیچ شواهدی از ارتباط روسیه با طالبان در دست ندارد، اما این موضوع یک مسئله بسیار حساس می‌باشد. آقای اتمر تاکید کرد که حکومت افغانستان به روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و متحدین غربی خود پیشنهاد کرده تا یک ماموریت مشترک حقیقت‌یاب در مورد صحت دعای ارتباط روسیه با طالبان تحقیق کند. این در حالی است که جان نیکلسون، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، ماه گذشته گفت که روسیه با طالبان ارتباط قائم کرده اما از آن گروه حمایت نکرده است.
ادامه خبرها. محاکم پاکستان حکومت آن کشور را به خاطر ناکامی در متفرق ساختن گرد همایی اعضای یک حزب اسلامگرا در حومه اسلام آباد به باد انتقاد گرفته است. حدود 2000 اعتراض کننده تحریک لبیک یا رسول الله پاکستان مسیر عمده شاهراهی را که به اسلام آباد منتهی می شود 8 نوامبر به این سو مسدود کرده و کاروبار هزاران نفر را فلج ساختند. محکمه عالی اسلام آباد روز جمعه به وزیر داخله پاکستان حکم صادر کرد تا هفته آینده به محکمه حاضر شده و وضاحت دهد که چرا به خاطر ناکامی خود در اقدام به موقع با اتهام سرپیچی از حکم محکمه مواجه نگردد. آن افراد خواهان برکناری وزیر امور مذهبی پاکستان شده گفتند که زاهد حمید میخواهد قانون اساسی پاکستان را به نفع اقلیت احمدی در آن کشور تعدیل کند. مقامات پاکستانی پس از صدور حکم محکمه، حافظ سعید رهبر گروه جماعت الدعوه پاکستان را که ادعا می شود در حملات 2008 ممبئی دست داشته است، شام جمعه رها کردند. این اقدام خشم مقامات آمریکایی و هندی را برانگیخته است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
حافظ سعید از طرف وزارت عدلیه ایالات متحده یک دهشت افغان شناسایی شده و برای دستگیریش مبلغ 10 میلیون دلار جایزه تعیین گردیده است. یحیی مجاهد، سخنگوی آقای سعید، این اقدام را یک پیروزی حق خوانده، گفت که رهبرشان بر اساس ادعای نادرست در حبس خانگی قرار داشت و مسئولین زندان شب گذشته به منزلش در لاهور آمده و به وی گفتند که اکنون آزاد است. سعید رهبری گروه جماعت دعوه را به عهده دارد که وسیعاً باورها بر این است که یک شاخه از گروه تندرو لشکر طیبه می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده به خاطر رهایی حافظ سعید نگرانی عمیق نشان داده و در اعلامیه اعلان داشته که لشکر طیبه یک سازمان دهشت افغان خارجی شناسایی شده و مسئول مرگ صدها غیر نظامی بیگناه به شمول شهروندان آمریکایی در حملات دهشت افغانی بوده است.
ادامه خبرها. ولیعهد عربستان سعودی رهبر ایران را هتلر جدید خطاب کرده و گفته است که نمی‌خواهیم آنچه در اروپا رخ داد در شرق میانه تکرار شود. محمد بن سلمان 32 ساله در مصاحبه با نیویورک تایمز درباره مسائل شرق میانه ریاست جمهوری دونالد ترامپ و ایران صحبت کرده است. جنگ لفظی رهبران عربستان سعودی و ایران تازه نیست، به ویژه که آیت الله علی خامنه ای نیز رهبران برخی کشورهای عربی را با عبارات نامناسب خطاب می‌کند. اما این اولین بار است که رهبران عربستان آیت الله خامنه ای را با هیتلر مقایسه می کنند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی سر از یک شنبه 26 نوامبر از سرگیری پروازهای ملل متحد را به صنعا پایتخت یمن اجازه داده است. ملل متحد با بیان این مطلب می گوید که اداره هماهنگی کمک های بشری آن سازمان پروازهای خود را از عمان مرکز اردن به صنعا آغاز می کند که به گفته سخنگوی آن اداره آن پروازها از جیبوتی به صنعا نیز آغاز خواهد شد. جنز لارک روز جمعه گفت که تا هنوز روشن نیست که در آن پروازها کدام اموال شامل می باشد. ائتلاف برهبری عربستان در یمن از 6 نوامبر به این سو خطوط هوایی، زمینی و بحری یمن را مسدود ساخته که مردم آن کشور را با تهدید فاقگی و کمبود آب آشامیدنی، مواد سوخت و ادویه مواجه ساخته است. و خبر آخرم این که امروز در ایالات متحده از جمعه سیاه تجلیل می شود. در این روز در مغازه های بزرگ پرچون فروشی میلیون ها نفر به خاطر خرید اموال مختلف می روند که نازل تر از روزهای دیگر می توانند آن را به دست آورند. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. سلام خدمت تمامی شما شنونده های عزیز و گرامی رادیو آشنا، قدیر مشرف هستم و میزبان این برنامه صحی جمعه شب از صدای امریکا. شنونده های عزیز، ما در هر برنامه جمعه شب تلاش میکنیم روی موضوعات عمده صحی صحبت بکنیم که دامنگیر اکثریت مردم در مناطق شهری و دهات است و به ویژه تلاش ما در این برنامه تا سطح آگاهی شما عزیزانه در مورد اعراض و علائم و اقدامات پیشگیرانه امراض مختلف بلند ببریم. در برنامه امشب همکار همیشگی ما پروفسور دکتر نورالحق یوسفزئی، رئیس شفاخانه صحت اندرا گاندی را با خود داریم. مانند همیشه به ندای ما لبیک گفتن و یکی از همکاران خوب و همیشگی این برنامه با ما بودن. استاد سلام و خدمت شما، شما را به برنامه امشب خوش آمدید میگم. شنونده های عزیز، در هفته که گذشت از روز جهانی مبارزه با سینه و بغل تجلیل به مرا آمد و وزارت صحت آمد در هماهنگی با یونسف یک برنامه آگاهی دهی را در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی برگزار کرد. ما ضمن از اینکه می‌خواستیم درباره از این برنامه معلومات حاصل بکنیم، خواستیم امیر یک بهانه قرار داده و در مورد اعراض، علائم و راه‌های پیشگیرانه بیماری‌های بیماری سینه و بغل یا نیومونیا در نزد کودکان بر شما معلومات بدیم. دکتر یوسفزئی سلام، دوباره خدمت شما. در آغاز اگر میشه کمک بگوین که هدف از برگزاری از این برنامه در شفاخانه اندرا گاندی از توسط وزارت صحت عامه و در همکاری با یونیسف عمدتاً چی بود؟
با عرض سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو خوب شما، پروگرام تجلیل از روز سینه و بغل توسط وزارت صحت عامه، انجمن دکتران اطفال افغانستان و یونیسف در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی، هدف از این بود که ما بتانیم درباره سینه و بغل که یکی از امراض کشنده دوره طفولیت است به مردم بسیار معزز افغانستان و بر خصوصا بر والدین و بالخصوص بر مادرها اهمیت این مرض تشریح بکنیم و امیر و زبانه بگیریم و بر مردم درباره خود سینه و بغل، خطرات سینه و بغل و راه‌های جلوگیری از سینه و بغل تشریح بکنیم تا والدین محترم، خانواده‌های محترم متوجه شوند که سینه و بغل تا چه اندازه خطرناک است و چه قسم میتونن از این مرض خطرناک اطفال خود نگاه کنه.
دکتر صاحب، شما هم به خاطر دارن، بعضی از شنونده های ما که این برنامه را تقیم میکنن اونا هم به خاطر دارن که ما در برنامه های گذشته درباره همچو امراض صحبت های زیاد کردیم، حضور شما در این بسیار زیاد با ما مهم بوده. یک باری دیگر با یک تکرار احسن اگر بگویم که سینه و بغل خودش چگونه یک بیماری است و آیا عاملش سردی هوا می باشه یا ای که میکروب های می باشه که در فضای سرد می تانن رشد و نمو بکنن و داخل سیستم تنفسی شوند؟
بسیار خوب، سینا بغل خودش یک مرض است که سبب به اصطلاح التهاب در نسج شش میشه. التهاب یا اما تو عامیانه بگیم که پندیدگی در خود نسج شش میشه و اصلا عامل سببی وی میکروب هاست که این میکروب ها میتونن که ویروس ها باشن، باکتری ها باشن، حتی باز ما دور فنگس میگیم از خاندان سمارق است، یک موجود دیگه هست و همچنان حتی پرازیت ها هم میتونن که سبب مرض سینا و بغل شوند. و سردی هوا و باز عوامل دیگه است که اینا عوامل مساعد کننده گفته میشن، مثلا از او جمله خود سردی هواست، ازدحام بسیار زیاد است، خود نامساعد بودن هوا و ملوثیت هوا و دیگر حالت تغذی اطفال به خصوص سوی تغذی یکی از عوامل مساعد کننده است و بالاخره امراض دیگی که زمینه را مساعد می سازد تا طفل مقاومتش پایین بره و امراض خود همین میکروب هایی که سبب سینا و بغل و انتانات ترک تنفسی میشه اینا مداخله کنن و مرض سینا و بغل به بار بیاره.
دکتر سیب، نخستین اعراض علائم از بیماری چی است و در این هدفی که وزارت صحت و یونیسف داشت شما خواستین کدام نکته عمده را بر خانواده ها به خاطر آگاهی از اونا درباره از اعراض و علائم برشان بازگو بکنه؟
چیزی که بسیار مهم است مطلب ما هم این بود که مردم ما سینا و بغل بشناسن که سینا و بغل چی هست و آراز و علائم و مشخصات سینا و بغل کدام ها هست، که من خلاصه میتونم عرض بکنم که آراز و علائم عمده سینا و بغل ایست که اولین چیزی که پیش مریضای سینا و بغل به وجود نه اون سرفه است. اگر یک طفل در پالیزی که سرفه داره تعداد تنفسش زیاد میشه، بلند میشه، مثلا در اطفال که زیر سن 2 ماه هستن اگر تعداد تنفسشان 60 یا بالاتر از 60 میشه در پالیزی که سرفه دارن، والدین باید متوجه شون که مریضشان تفلکشان مصاب سینا و بغل هست. و اگر طفل بین 2 ماه تا 1 سال است و تعداد تنفسش 50 و یا بالاتر از 50 در 1 دفعه میشه در پولی شرفان داره، این هم به سینا و بغل باید مشکوک شویم. و بالاخره اگر طفل بالاتر از 1 سال است تعداد تنفسش 40 و یا بالاتر از 40 میشه، البته در 1 دقیقه، این خودش نمایندگی از این میکنه که طفل سینا و بغل است. تپولی سرفه و زیاد در تعداد تنفس باز علائم دیگه هم هست، مثلا داشتن تب، داشتن مشکل در جریان تنفس، عدم علاقه طفل به خورد نوش، یعنی اشتهایشان خراب میشه و بالاخره بی‌نظمی در خواب، اینا کلش علائم آراز و علائم متممه هستن. در صورتی که سینا و بغل پیشرفت میکنه باز علائم دیگه ظهور میکنه، مثلا ما چستن داون میگیم، یک فرو رفتگی در قسمت سفلی یعنی قسمت پایینی صدر، یعنی قسمت اتصال صدر و بطن، یعنی اینجا فرو رفتگی در جریان هر شهید با وجود میاد که ایده ما چستن داون میگیم. و در صورتی که انوز هم حالت بیشتر خراب میشه باز سیایی یا کبودی در نوک انگشتان یا یعنی در قسمت ناخونا و لبای طفل ظهور میکنه و بالاخره حالت شعوری طفل میشه، در اول نارام باشه، پسان یک کمک متهیج و بالاخره حتی خوابالود و طفل استایسته اگر مرض پیشرفت میکنه به طرف کوما بره. اینمی چیزهایی هست که بسیار مهم است که والدین باید خصوصا در نقطه اول در آراز علائم ابتدایی سینا بغل که سرفه و زیاد تعداد تنفس دقیقه می باشه، اینه میره متوجه باشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از معلومات همه جانبتان. شنوندگان عزیز، شما هم اگر سوال در مورد دارن میتونن به 001-202-6-1936 و یا هم 0790-010-070 زنگ بزنن و در این مورد از دکتر سب سوال بکنن. دکتر سب، شما از عوامل مساعد کننده از این بیماری ازدحام، سردی هوا، ملوث بودن هوا و همچنان حالت تغذیه را نام بردن. ازدحام از جمله مسائل است که معمولا به ویژه در زمستان ها نظر به وضعیت اقتصادی و نبود جای کافی افغان ها بیشتر با او دست و گریبان هستند. در یک اتاق چندین نفر استراحت میکنند، معمولا طفل خرد با طفل کلان با اطفال دیگه. دکتر صاحب، در این طور یک موارد شما چی را پیشنهاد میکنند بر خانواده ها اگر طفل از اونها با همچون یک اعراض علائمی که شما گفتن مواجه باشه، او را اول خوب باید پیش دکتر ببرند تا اینکه دوا بگیرند؟ در زمانی که مریض یا طفل در حالت تداوی است و میخواد پس دوباره صحت خود را به دست بیاره، آیا استراحت دادن زی در مابین یک اتاق همراه با دیگه اعضای خانواده چقدر زیاد درست است؟ بر اساس شما چی پیشنهاد میکنید؟
چیزی که بسیار مهم است، امی میکروبایی که سبب سینه و بغل میشن در جریان سرفه، اگر فاصله حتی تنفس عادی هم توصیه میشه که فاصله بین یک شخص نرمال تا یک مریض حد اقلش هم یک متر مد نظر گرفته شده و در صورتی که سرفه و عصب وجود نه، این فاصله هنوز هم باید طویلتر و کلانتر باشد. پیشنهاد ما ایست که طفلای سالم باید از اشخاص مریض و اطفال مریض باید علایده شوند، یکی و دوم دیگه اگر شخصی که مریض است و این شخص کاهل است، این یک نزاکت دیگه را که باید حتما مراد کنیم و ایست که بزرگان صرفه و عطسه زدن باید ما حداقل دان دینی خود را باید بسمال ببندیم تا افرازات و هوای آزاد اتاق خارج نشه و بهترین خود بود که اگر ما بتانیم کسی که در خانه مریض است یک ماسک بپوشه و تا اینمی قطرات هوایی را مانع شود که بر اشخاص سالمی که در اتاق هستن نرسد. و بهترین راهش است که باید خصوصا اطفال از اشخاص مریض جدا شوند و اتاق علایده داشته باشند. اگر علایده نمیشه، حداقل فاصله بالاتر از یک متر باید با وجود بیاید.
بله، خود فضای خانه را دکتر سب چقدر زیاد باید بهش متوجه بود؟ یک نکته که بسیار زیاد دیده شده در افغانستان است که وقتی که زمستان میشه، پوش سر کلکینای خانه را معمولا پلاستیک بسته میکنن و کلکینا را هم این طرفش به خاطر اینکه هوای سرد بیرون داخل خانه نشه، گفتی اگر هر قدر که بتونن میپوشانن، لیاف باشه یا کمپل باشه یا تکه باشه، و بیشتر در 24 ساعت هم یک شرایط تهویه درست در داخل خود فضای خانه مساعد نمیشه. پیشنهاد شما برای خانواده ها چی است؟ در طول 24 ساعت باید چگونه یک خانه را به حساب تقیم بکنن یا یک فضای پاک و باستر و صافتر را در داخل خانه اینا را آف بتن؟
فکر کنم اگه اطلاعی بسیار مهم است که میگن در خانه که هفته و میره ضرورت به دکتر نیست.
بله،
یک مسئله مهم است و وقتی که ما پلاستیک را پشت کلکین می‌گیریم، این پلاستیک خودش معنی شعای اولتراوایلت که ماورای بنفش می‌گنش میشه به داخل خانه. این شعا یک شعایی است که سبب از بین بردن میکروب ها میشه. و چیز دیگه که مهم است، هوای اتاق باید حبس نباشه. ما حداقل باید در 24 ساعت اما حداقلش باید 3 بار اتاق هوای اتاق تازه کنیم و تبدیل بکنیم تا امو میکروبا و ذرات ناسالمی که در داخل اتاق به وجود آمده، مثلا از سبب سوخت مواد سوخت و بالاخره بازن کوتکشه که در داخل اتاق ها وقتی که بخاری یا چربی مانده میشه، سر زود دیگه به اصطلاح دیگه کاسا میکنن، یعنی
بله.
و بوی روغن و سوختگی مواد غذایی و میکروب اینا ضرورت داره که کلکین باز شود، جریان هوای صاف تامین شود، هوای جدید به اتاق داخل شود و غیر از این حفظ کردن و هوا خودش باعث میشه که میکروبا اونجا باقی ببانه و ذراتی که سبب تخریش سیستم تنفسی میشه او در اتاق ببانه و از اثر تنفس از او امراض دیگه که از سبب بوی و مواد مخرش به وجود میاد که امراض الرژیک تنفسی مثل نفس تنگی یا افما که میگنش اینا ظهور بکنه و حالت وخیم بسازه. پیشنهاد من این که اگر فامیلا میره جدا مد نظر بگیرم که ورود افتاب با اتاق مانی نشوند و حداقل روزانه 3 دفعه هوای اتاق تبدیل بکنند تا هوای تازه بیاید و هوایی که به اصطلاح تنفس شده و ملوث شده او باید خارج شود.
بله، متاسفانه یک رواج بسیار نادرستی که در بین خانواده افغان وجود داشته، امیدوارم که تعداد کسایی که آواز ما را میشنوند به این اصل پی ببرن و حداقل فضای داخل خانه را کوشش بکنن که در طول روز 3 بار باید تهویه بکنن و همچنان از گرفتن پلاستیک در پشت سر کلکین ها تا حد الامکان جلوگیری بکنن. دکتر سب، یکی از مسائلی که نمیفهمم در این چند سالی که در افغانستان نبودیم چقدر زیاد این موضوع از امو حالت رایج بودن خود به حساب پا پس کشیده. در گذشته ما که در خانه زندگی میکردیم در افغانستان، در یک اتاق وقتی که یک نفر بزرگ خانواده بود یا اینا بودن سیگرت میکشیدن. اول خود میخوایم این را از پیشتان پرسان بکنم که خود دود کردن سیگرت در داخل خانواده چقدر زیاد میتونه افراد را که دو خانه نشسته ای را متضرر بسازه و مخصوصا بر زود طفل هایی که ای بیمار در همچو بیماری به سر میبرن چقدر میتونه که مضر و کشنده باشه؟
چیزی که بسیار مهم است اما قداره که برای شخص سیگرت کشنده که کسی که خودش همو به اصطلاح سموکر است یا کشنده سیگرت است یا سیگرت دود میکنه، این برای خودش وقدر موضر نیست بر نسبت به کسایی که دود دوباره خارج شده از وجود دونا را تنفس میکنن. یعنی کسایی که به شکل منفعل دود کننده سیگرت هستن اینا بسیار متضرر میشن نسبت به اون کسایی که به شکل فعال به اصطلاح دود کننده هستن. از اون خاطر یعنی کسایی که دود مرده را به اصطلاح تنفس میکنن اینا بسیار زیاد متضرر میشن نسبت به خود سیگرتی. از اون خاطر خصوصا اطفال بسیار متضرر میشن و ایرا والدین به خصوص کسایی که در افغانستان سیگرت میکشن و یا همچنان میکشن اینا البته کسایی هستن که از کتگوری مردها هستن. از این خاطر میگیم که به تمام پدرها توصیه ما ایست که اول خو هیچ سیگرت چیز خوب نیست، خودشان هم نکشن.
بله.
و اگر اینان عادت دارن و هیچ ترکش کردن نمیتونن، بسیار خوب خواهد بود که اینا وقت سیگرت میکشن در یک فضای باز سیگرت بکشن و بیرون از اتاق که اطفال خود و اعضای خانواده خود به امراض مختلف طرف تنفسی بخصوص سرطان‌های
طرف تنفسی مبتلا. دکتر سبزمی، حرف شما یک خاطره به خاطر به یاد ما آمد. سالهای 90 میلادی بود، من تازه به خلم اون سالهای اول فاکولته بود. خدا رحمت کنه دکتر سب صمدعلی حکمت، پروفسور امراض داخله را امرای یکی از بزرگای خانواده ما پدرکلان نزد زور رفتیم. پدرکلان حدود 40 سال سیگرت کشید و ولی زمانی که اونجا رفتم و عکسش که دکتر صمدعلی حکمت دید گفت گفت که سینیت وضعش بسیار زیاد خراب است، ولی که در خاطر می دکتر سبیسوزی هیچ گونه رگهای شش در او عکس اکسری سینه پدر بزرگ ما قابل مشاهده نبود و کلش از دود سیگارت پر بود، حالا که ما منظره رادیوگرافی را به خاطر خود میارم. دکتر صمدی حکمت بسیار مشخص برش گفت اگر میخواهی که فرزندات اولادات زنده بمانن صحتمند باشن سیگارت نکش، چرا که گمد قدر سال به عنوان یک دوست بر خودت گفتم که خودت سیگارت نکش تا خودت اذیت نکنی، ولی حالا میگم که اگر میخوای فرزندای تا آزار نتی و اونا را اذیت نکنی سیگارت نکش. و از امروز پدرکلان ما خدا رحمتش کنه سیگارت قطع کرد. یعنی در کل کشیدن سیگارت در داخل خانه نه تنها که برای خود نفر مضر است، بلکه اعضای خانواده را هم اونم قدر زیاد شدیداً متاثر میسازه. دکتر سپ در قسمت یکی خود فضای خانه باید پاک و تهویه شود تا اینکه اطفال و خب بزرگای خانواده به سینه و بغل مصاب نشن، ولی بیشتر خانواده ها کوشش میکنن که اطفال خود با پوشاندن لباس گرم در فضای سرد و زمستان اینا را از همچون بیماری ها به حساب دور نگه بدارن. چقدر زیاد پوشیدن لباس میتونه که در این مؤثر تمام شود، یا اینکه هم مثل از اون پلاستیک که پشت شیشه مونده میشه هم یک روش نادرست است؟
چیزی که بسیار مهم است طبیعت امی پوشیدن لباس و گرم کردن طفل توسط لباس تا اندازه رول داره، ولی نه ایتا که لباس به اندازه زیاد پوشانده شده که طفل امو اتا خواب راحت نداشته باشه و جریان امی تیل تنفسه که این با اتصای خود قفص سینه با مثلا طفل وقتی که میخواهد تنفس بکنه در فعل شهید سینه باید اتصاب بکنه تا مقدار کافی اکسیژن داخل ششها شود. ما دیدیم که برالاویزی که طفل زیاد میپوشانن لباس تن میپوشانن با سر زوم حتی در حال یک مود نو شده که کمپلای بسیار نرم تو مستری خوبش از سبب تفلار به او میپیچانن با سرشان بستش میکنن که این خودش باعث میشه که تفل نتانه تنفس نرمال بگنه بگیره و به این ترتیب حالت تفل بخصوص اگر مصاب سینه و بغل و امراض تنفسی باشد حالتش خراب و خرابتر میشه.
بله دکتر صاحب، برای همچون بیمارا شما چی توصیه میکنین؟
چیزی که بسیار مهم است در از نظر اسباب ما قبلا نصب کردم که سینه و بغل سبب امو علت اصلیش یا امو عامل اصلیش میکروب ها است مجموع، و وقتی که یک کسی مصاب به میکروب میشن به وقت وجود انسان باید به اندازه کافی انرژی بگیره تا خود بتانه که با این میکروب که در وجود است مجادله بکنه، یعنی سیستم امو محافظی وجود هم به انرژی ضرورت داره تا دفاع بکنه. از این خاطر بسیار خوب است که به این جریان مایات بسیار توصیه میشه، به خاطر از که به جریان تنفس از مقدار مایات ضایع میشه. هرچی تنفس زیاد میشه تعداد تنفس زیاد میشه، همون ضایعات مایات هم از وجود توسط تنفس با تنفس یک مقدار مایی تبخیر میشه. ضرورت است که مایات در طفل زیاد داده شود، خصوصا مایات گرم مثل طفلایی که بالاتر از 6 ماه هستند و اون طفلایی که خصوصا بالاتر از 1 سال هستند طبیعی که شیر باید بگیرن، شوربا برنج و شوربای ترکاری، مایاتی که در خانه اکثرا سوپ است و دیگه چیزایی که اموسیفرینیدی که ما میگیم یا مایات مسئول و مایاتی که برالاویزی که مسئول هستن کمک میکنن که سرفه کم شود، شیر با زردچوبه و یا چای با عسل و لیمو، اینا مایات هستن که نه تنها که ضرورت پوره میکنن ضرورت کمبود مایات، بلکه در کم شدن سرفه ها به اصطلاح تشدیدی هم کمک می
کنیم. تشکر پروفسور دکتر نورالحق یوسف زئی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی، از اینکه در این برنامه هم ما حضور یافتند. شنونده های عزیز، به امید صحت و سلامتی تان، به امید از اینکه خانه ها را حداقل روز سه بار تهویه بکنن تا فضای آزاد یا هوای آزادش داخل شما مایات زیاد بنوشانن، و اگر نفسش بلند شده، زیاد شده و سرفه میکنن، از دکتر ببرن تا از بیماری کشینا بغل در امان بمانن. روز خوش داشته باشن، شبتان بخیر. نشرات رادیو آشنا ادامه داره.
آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا.